کرد و به هر حال این انتقام این اتفاقات رو از رژیم صهیونیستی خواهد گرفت. خب ما شاهدش بودیم که امروز صبح این اتفاق در مرحله اولش به نوعی رقم خورد. از طرفی ما در روزهای گذشته شاهد عرض کردم که به هفته وحدت بودیم. خب سخنرانی رئیس جمهور محترم در جمع مهمانان هفته وحدت در تهران نکات خیلی مهمی رو در پی خودش داشت. نگاه ویژه دولت 14 و عزم جدی جناب رئیس جمهور در رابطه با پیگیری موضوعات حوزه مقاومت از نقاط مهمی بود که این پیام رو به دنیا ارسال کرد که توهماتی که بعضن برخی جریان‌های غرب‌گرا دارن در داخل و خارج کشور مبنی بر این که ممکنه دولت 14 از پشتیبانی حوزه مقاومت بخواد کوتاه بیاد، خب این رو به صراحت جناب رئیس جمهور تاکید داشتن که حتما جمهوری اسلامی ایران کما اینکه در دهه‌های گذشته همواره پشتیبان مقاومت بوده این اتفاق ادامه پیدا خواهد کرد. در سخنرانی که ایشون هم داشت در محضر رهبر انقلاب مجددا این موضوعات برش تاکید شد. سخنرانی رهبر انقلاب رو هم که خب شاهدش بودیم در واقع یک روند و فرایندی رو ایشون در رابطه باش صحبت کردن و اشاره داشتن به اینکه نقطه پایانی در واقع عمر پلید رژیم صهیونیستی با یک کلید میتونه به راحتی رقم بخوره و اون هم کلید وحدت و انسجام تمام گروه ها فرق و مذاهب جهان اسلام هست. نکته که خب سالهاست جمهوری اسلامی ایران هم در دوره امام راحل و هم در دوره زعامت رهبر انقلاب بارها بر این نکته تاکید شده و اساسا جمهوری اسلامی پرچمدار تقریب مذاهب اسلامی و وحدت بین مسلمانان هست. کما اینکه خب ما امروز میبینیم عملا اون چیزی که داره جهان اسلام رو رنج میده در رابطه با موضوع آرمان قدس شریف این تفرقه و چند دستگی بین جریان‌های اسلامی هست که متاسفانه نتونسته همچنان اون ایفای نقش لازم رو در رابطه با مسئله فلسطین و تجاوزگری‌ها و در واقع جنایات رژیم صهیونیستی انجام بده.
بله خیلی متشکرم. اما می‌خوام یک تحلیل روس هم از شما داشته باشم آقای قادری. با توجه به اونچه که شب گذشته اتفاق افتاده از طرف حزب الله لبنان در مناطق شمالی رژیم صهیونیستی، خیلی کوتاه یکی دو دقیقه تحلیل شما رو بشنویم.
ببینید آنچه که بامداد امروز و اواخر شب گذشته اتفاق افتاد از سوی حزب الله در واقع بیانگر چند نکته مهم است. اولا اینکه طبیعتا رژیم صهیونیستی خیلی تلاش کرده یه چند روز گذشته که این موضوع رو القا بکنه که مقاومت دست بسته است در مقابل رژیم. خب این اتفاق نشون داد که کما اینکه جناب سید حسن نصرالله تاکید داشت اینکه مقاومت به هیچ وجه عقب نشینی نخواهد کرد از مواضع خودش در رابطه با حمایت از مسئله فلسطین و در واقع حملاتی که رژیم داشته به جنوب لبنان به ویژه زاهیه بیروت. نکته دوم این هست که خب نتانیاهو عملا در یک فشار عصبی بسیار گسترده‌ای الان قرار داره از سمت به افکار عمومی داخل خودش به ویژه در مورد موضوع اسرایی که در دست حماس هستن. خب این رو به نوعی سعی میکنه که با گسترش جنگ به بیرون از مرزهای فلسطین اشغالی بتونه این فشار رو کم بکنه و حمایت‌هایی رو از سمت حامیان غربی خودش بیشتر از گذشته جلب بکنه. اتفاقی که دیشب افتاد در واقع داره نشون میده که همچنان مقاومت قائل به رفتار انسانی در رابطه با تحولات منطقه هست. در نقطه مقابلش ما شاهدیم که رژیم صهیونیستی تقریبا هیچ مرزی رو دیگه جا نگذاشته بعد در رابطه با بحث حمله به تجمعات انسانی و کودکان و زنان به ویژه. خب این رو به نظرم میاد که در حوزه رسانه‌ای رسانه‌های مستقل دنیا به این موضوع پی بردن، کما اینکه افکار عمومی دنیا هم شما اگر رصد بکنید شبکه اجتماعی رو متوجه این موضوع خواهید شد که کاملا بر این نکته از آن دارن. در مجموع اگر بخوام عرض بکنم فضای منطقه در شب و روزهای گذشته و احتمالاً روزهای آتی آبستن حوادث مهمی خواهد بود در این رابطه و امیدواریم که عملیات‌های موفقیت آمیزی را از سوی گروه‌های مختلف مقاومت چه در عراق چه در سوریه چه در لبنان و چه گروه‌های دیگه شاهد باشیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای قادری، ممنون از همراهیتون.
بزرگواری.
درود بر شما، خدا نگهدار. همراه ما باشید عزیزان شنونده با ادامه دیدبان امروز.
دشمنتون رو بشناسید. اولاً بدونید دشمن کیه، دشمن رو اشتباه نکنید. ثانیاً وقتی دشمن رو شناختید که کیست، نقطه ضعف‌های دشمن رو بشناسید. امروز مهمترین شیوه دشمن جعل و دروغ پردازی است. الان مهمترین کاری که دشمن داره میکنه دروغ. این همین تلویزیون هایی که میدونید و میبینید مال دشمنه، یا همین فضای مجازی خبر دروغ میدن، تهدید دروغ میدن، کشته دروغ معرفی میکنن، آدم ها رو به دروغ، یکی رو بد میکنن، یکی رو خوب میکنن، دروغ یه ادم باور میکنن. بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستی طبعا وظیفه میاد روشتون تبیین کنید. جهاد تبیین که گفتید یکی از جاهایی جهاد تبیین. یکی از آسیب‌پذیری های دشمن روشنبینی شماست. اگر مغز یک ملت رو توانستن تصور کنن، اون ملت سرزمین خودش رو دو دستی به دشمن تقدیم می‌کنه. مغزها رو باید حفظ کرد. مراقب باشید این خطرها برای شما و برای مردمتون پیش نیاد. آمادگی عملی خودتون رو هم حفظ کنید. غافلگیر نباشید. یکی از کارهای دشمن اینه، یک کاری رو در یه نقطه شروع میکنه با سر و صدا، برای اینکه همه توجهات به اون نقطه جلب بشه، بعد یه کار اصلی رو که میخواد انجام بده انجام میده. باید حواس همه موجود باشه، به خصوص مسئولین کشور. حالا اینم یه نقطه ایست که به خصوص در وقتی که جام جهانی هست، برای بنده فهرست کردن کارهایی رو که در جام جهانی های دورهای مختلف انجام گرفته که از غافلگیری، چون همه در دوران جام جهانی همه چشم‌ها در دنیا به جام جهانی است دیگه، چند هفته هم طول می‌کشه. از این غفلت جهانی خیلی استفاده می‌کنن، یه کاری رو انجام میدن.
دشمنتون رو بشناسید. 13:37 دقیقه است، همچنان همراه ما باشید در دیدبان. یکی از بخش‌هایی که در بخش دیدبان تلاش می‌کنیم همراه با هم توان تحلیلی خودمون رو برای تبیین بهتر بالا ببریم، معرفی کتاب هست، به ویژه در کتاب‌های مرتبط با حوزه رسانه‌ها، که دعوت می‌کنم همراه ما باشید تا لحظات دیگر این بخش رو به صورت ویژه تقدیم شما کنیم. آقای دکتر قنبری در بخش معرفی کتاب همراه ما هستند. هفته گذشته هم آقای قنبری لطف داشتند به ما و در معرفی کتاب ما رو همراهی کردند. آقا سلام، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون. امروز چی آوردین برامون؟
خواهش میکنم، من با اجازهتون 4 کتاب رو آماده کردم، اما شده که وقت اجازه بده من خدمتتون هستم.
حدوداً 5 دقیقه خدمت شما.
5 دقیقه، بسیار عالی. آقای حسین، من کتاب اول رو تحت عنوان رسانه شناسی و رسانه نگاری به قلم جناب آقای افشین معشوری که این کتاب در خصوص نگارش خبر، مصاحبه و گزارش در دستگاه های رسانه است که به نوعی کمک میکنه این ایده ها، افکار و آن چیزی که مد نظر یک نویسنده است برای انتقال اطلاعات در مسیر استاندارد خودش قرار بگیره و اون استانداردهای لازمی رو که لازمه برای یک نگارش در حوزه خبر، مصاحبه و گزارش در این کتاب عزیزان میتونن مطالعه بکنن. مجدد معرفی میکنم رسانه شناسی و رسانه نگاری به قلم جناب آقای افشین معشوری. کتاب دوم که خدمتون معرفی میکنم اسمش هست نظریه های رسانه، اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی در باب رسانه، که جناب آقای سید محمد مهدیزاده این نظریات رو جمع کردن، در کنار هم قرار دادن و عزیزانی که دوست دارن فهم ابعاد و زوایای پدیده ارتباطات و رسانه رو به عنوان یکی از تجلیات دنیای جدید و به روایتی علت موجه تحولات تاریخی و اجتماعی و صورتبندی های فرهنگی اینها رو واکاوی بکنن، میتونن به این کتاب مراجعه بکنن. این کتاب کمک میکنه که افراد اون نگاه های انتقادی در باب رسانه ها، چه حالا داخلی و خارجی، رو مسلط بشن و به عمق مطالبی که در رسانه ها دریافت میکنن از باب انتقاد هم بتونن رجوع بکنن. بله. اسم کتاب هست نظریه های رسانه، اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی به قلم جناب آقای، البته گردآورنده جناب آقای سید محمد مهدی زاده.
بله.
کتاب سوم از دو کتاب قبل عمومی تر هست. شنوندگان عزیزی که مخاطب این برنامه هستند، اگر والد هستند، این کتاب خیلی کمکشون میکنه. اسم این کتاب هست سواد رسانه‌ای و والدگری رسانه‌ای در فضای مجازی، که دو نویسنده نام‌آشنا به نام خانم ها بهاره نصیری و آمنه بختیاری این کتاب رو تألیف کردند.
یه بار اسم کتاب بگین.
بله، سواد رسانه‌ای و والدگری رسانه‌ای در فضای مجازی،
کاملا نیاز امروز.
بله آقای حسین، این کتاب کمک میکنه به والدین که چالش هایی که امروز در ذهنشون هست نسبت به برخورد با نوپدیده هایی که در فضای مجازی و رسانه با تربیت فرزندان کمی اونها رو دچار ابهام میکنه، این ابهامات رو بتونن رفع بکنن و در حد نیاز یک کسی که والد هست بتونه مشکلات و موانعی رو که پیش پای فرزندان عزیزش هست رو مرتفع بکنه. عرضم به خدمتون، آخرین کتابی که خدمتون معرفی میکنم اسمش هست رسانه شناسی. این کتاب رو سرکار خانم سعیده قشلاقی و سرکار خانم اکرم وحدانی فر نوشتن. کتاب سلیس و روانیست، مفاهیم به نوعی خیلی میشه گفت حالا مخاطب پسند و حالا به نوعی میخوام بگم که از اون عبارات یه مقداری فنی رسانه فاصله گرفته. این کتاب میتونه شروع خوبی باشه برای عزیزانی که میخوان در حوزه رسانه مطالبی رو بیاموزند و بپذیرند که برخی از موضوعات که در این کتاب کاملا به زبان ساده و روان قابل فهم و کاربردی بیان شده میتونه نقشه راهی رو برای ادامه مطالعات هر عزیزی که میخواد رسانه رو بیشتر بشناسه به کار گرفته بشه. اسم این کتاب رو مجدد عرض میکنم، رسانه شناسی به قلم سرکار خانم سعیده قشلاقی و سرکار خانم اکرم وحدانی. آقای حسینی، در جملات پایانی این نکته رو عرض بکنم،
ما دو دقیقه فرصت داریم از اون زمانی که خدمت عرض کردم، که اگر درباره علاوه بر اون چیزی که خودتون می‌خواید در جنبندی بفرمایید، درباره تکنیک‌های رسانه‌ها، راهبردهای رسانه‌ها دارن استفاده می‌کنن و روش‌هاشون برای اینکه به نوعی افکار عمومی و مخاطب رو به خودشون همراه بکنن خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. این کتاب‌هایی که من خدمتتون معرفی کردم عمدتاً مطالعه اینها رو من سعی کردم از خود نرم افزارهای کاربردی کتابخانه الکترونیکی انجام بدم که هم دم دست هم امروزه کمک میکنه. اما اگر عزیزان میخوان در خصوص این تکنیک هایی که امروزه بسیار به خصوص در شبکه های فارسی زبان ماند و آنسوی آبی که به زبان فارسی دارن برنامه تولید میکنن مسلط بشن، برخی از برنامه ها هستن که اینها جنبه کتاب هم دارن و اصلا بعضی از این برنامه ها در همین رادیو گفتگو، رادیوهای مختلفی که در شبکه های مختلف رادیوی صدا و سیما داره تولید و پخش میشه، اینها تولید شده و تبدیل به کتاب شده. و حالا من اگر اجازه بدید در برنامه آینده چند کتاب رو در حوزه مقابله و تشخیص فیک نیوز ها، تکنیک های عملیات روانی در رسانه و آن چیزی که منجر به یک ضربه روانی به مخاطبی که دریافت کننده پیام از طرف مهاجم هست میشه رو خدمتتون معرفی خواهم کرد که یه مقدار اونها توضیح و تفصیل داره.
ان شاء الله. بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنون از
همتون. سلامت باشین، قربان شما، خدا نگهدارتون. خدا.
خب اون چه که آقای قنبری اشاره کردن از جمله در رادیو گفتگو، کتابی که در حوزه تکنیک‌های رسانه‌ای مطرح هست و ما هم در رادیو تبیین استفاده می‌کنیم از این تکنیک‌ها و در قالب روایت رنگ‌ها با شما موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم همین عنوان کتاب هست، روایت رنگ‌ها، که با زیر عنوان جنگ های ترکیبی و رسانه و علوم شناختی است که برنامه‌ای با همین نام در رادیو گفتگو تقدیم شما از این شنونده می شده که به همت فعالان این برنامه و دست‌اندرکاران این برنامه این تکنیک ها و این راهبردهای رسانه ها در کنار هم قرار گرفتند. قریب به 100 راهبرد با توضیحاتشون در روایت رنگ ها گردآوری شده که قابل استفاده است برای شما و رمزکدهایی هم داره که میتونید که شنونده این برنامه باشید، اونش که در رادیو گفته و تقدیم به شما شده. ما هم در رادیو تبیین بر اساس بضاعت زمانیمون بعضن به بعضی از این تکنیک‌ها و راهبردها متناسب موضوعاتی که هر روز داریم میپردازیم.
با شکوهی مثل آواز عشایر وقت کوچ، مثل رقصیدن مردای سفید پوش بلوچ، مثل نقش کاشیکاری روی طاق آجری، مثل ضربای دهل توی ترانه لوری. تو قشنگی مثل برق سینه ریز نقل کوب، مثل لحجه ی زلال ماهیگیرای جنوب، مثل یه دفزن کرد یا سوار ترکمن، نمیذاری تن بدم به ننگ آغاره شدم. هم خاک من هم خاطره چشمای تو یعنی متن، از عطر تو شروع شدن مرزانی سرزمین من. هم خاک من هم خاطره چشمای تو یعنی وطن، از عطر تو شروع شدن مرزان سرزمین من. شمال مثل چشمه‌ای که جا میشه تو کوزه سفال، رو سر انگشت تو هلال ماه دشت لود، منو بیرون میکشی از توی باطلاق سکوت. ساده ای درست مثل بومیای ساده کیش، مثل کوچه های یزد و خونه های کاگلیش، تو مثل جادوی ساز عاشقای آذری، نمیذاری تن بدم به قربت و در بدری. هم خاک من هم خاطره چشمای تو یعنی وطن، از عطر تو شروع شدن مرزای سرزمین من. هم خاک من هم خاطره چشمای تو یعنی وطن، از عطر تو شروع شدن.
تلاش رادیو تبیین در قالب برنامه های مختلف، تبیین و تشریح و معرفی هرچی بیشتر و هرچه بهتره ایران قوی هست. همراه ما باشید تا لحظات دیگر بخش تحلیلی برنامه امروز رو تقدیم شما کنیم.
نقاب آب،
جناب مهدی عزیزی کارشناس غرب آسیا در بخش نقاب آب امروز با ما همراه هستن. آقای عزیز سلام، روز بخیر. آقای عزیز صدای ما رو دارین؟ خب اجازه فرمایید که ارتباط ما قطع شده بود. آقای عزیز پشت خط بودن، ارتباط قطع شد. همکاران من در تلاش هستن که این ارتباط رو داشته باشیم، از بخش نقاب غاب نگاه تحلیلی داشته باشیم به اونچه که رسانه‌ها در یکی دو روز اخیر بهش پرداختند و در دستور کار خودشون قرار دادن و همچنین تحولات روز رو از نگاه آقای عزیزی بررسی داشته باشیم. آقای عزیزی هم فعال رسانه‌ای هستند و هم از تحلیلگران مسائل منطقه‌ای و مسائل بین‌المللی هستند، به ویژه در حوزه محور مقاومت و لبنان و فلسطین یک تخصص ویژه دارن آقای عزیزی که قبول زحمت کردن در برنامه امروز دیدبان با ما همراه هستن در بخش نقاب قاب که بتونیم تحلیل موضوعات روز رو با کمک ایشون داشته باشیم در بخش هم پایانی برنامه است و هم بخش تحلیلی دیدبان امروز. آقای عزیزی سلام، روز بخیر.
سلام، روز شما بخیر باشه.
خوبین؟
ممنونم، متشکرم، در خدمتتون هستم.
5 دقیقه رو فکر می‌کنم داشتید به تایپنده مثلا برنامه می‌گفتید، منتها خب ایشون نشنیدن و همه شنوندگان شنیدن، به خاطر همین باید که بیشتر از 5 دقیقه با ما همراه باشین. یک کوچولو بیشتر از 5 دقیقه.
آقای حسینی عزیز، هم خدا قوت میگم خدمت شما، هم شنوندگان عزیزتون. من خوشحال میشم که در خدمتتون باشم و بتونم بالاخره در این بخش خدمت شما باشم و همه
هموطنان. ممنون از همراهیتون. آقای عزیزی، ابتدا از منظر تحلیل سیاسی شما و در واقع بپردازیم به اینکه پشت پرده فعالیت‌های رسانه‌ها در پرداختن به موضوعاتی که این روزها محور اصلی هست، چه اونچه که در لبنان می‌گذره، چه موضوع هفته وحدت که پشت سر گذاشتیم و مسائلی از این دست، چه تحولات و تحلیل سیاسی وجود داره؟
این نکته این که خیلی مهمه. واقعا ما معتقدیم که بعد از هفتم اکتبر طوفان الاقصی، هوایی که با یک معادله جدید به وجود اومد، ما در عرصه نظامی و سیاسی هم مقاومت هم گفتمان مقاومت شرایط خیلی خوبی رو به هر حال برخوردار شد و به یک مرحله بازدارندگی موثر رسید. در حوزه اقتصادی هم همین اتفاق افتاد، مخصوصا زمانی که مقاومت لبنان اون کشتی‌های حامل مواد سوختی رو به خود لبنان منتقل کردن و بخش چالش سوخت و بنزین در لبنان توسط ایران و توسط محور مقاومت حل شد. یعنی داشته‌های مقاومت و گفتمان مقاومت هم در عرصه سیاسی، هم نظامی و هم اقتصادی در یک هم تکمیلی خوبی قرار گرفت و تونستن که به هر حال تقویت بکنن. در مورد رسانه، واقعا این طبیعی ما از ابتدا هم نسبت به موضوع رسانه به دلیل اینکه ابزار و اسلوب و تاکتیک های رسانه‌ای و به طور کلی قدرت نرم افزاری و سخت افزاری رسانه ها از ابتدا توسط منگاه های صهیونیستی انگلیسی و آمریکایی شکل گرفت، تا قبل از هفتم اکتبر دست کم در موضع برتر بودن. اونها توجیه و تکذیب و انکار و وارونشون دادن حقایق و واقعیت ها دست کم برای افکار عمومی جهان، غربی ها و اروپایی ها رو عرض می کنم و ملت های اسلامی و عربی که آگاهی و درک کافی نسبت به تحولات فلسطین داشتن.
بله.
اون چه که اتفاق می افتاد، دیدگاه یک افکار عمومی، یک شهروند غربی آمریکایی و در بخش از جغرافیای متفاوت با جغرافیای جهان عرب و جهان اسلام، دیدگاهش در انحصار شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی بود. اونها اون چی رو دریافت می‌کردن که رسانه‌های اسرائیلی تحمیل می‌کردن، بیشترین رسانه‌ها حتی در حوزه منطقه‌ای یا مستقیم توسط اسرائیلی ها سرمایه گذاری شده یا اینکه به طور غیر مستقیم حمایت مالی میشه. در صد شبکه های عربی، از شبکه العربی گرفته یا رسانه های اردنی و رسانه هایی که در سطح مکتوب مثل شرق الاوسط عربستان و رسانه هایی که متعلق به خود صهیونیست هاست مثل آسوشیتد پرس، فاکس نیوز که مستقیما اونها نظارت دارن، هم حامی مالی اون هستن، و در بعضی از رسانه‌های مخالف ایران در خارج از کشور که مستقیم توسط سعودی‌ها مثل اینترنشنال، ایران اینترنشنال حمایت میشن یا خود شبکه‌های بی‌بی‌سی، اینها خب طبیعیه که یک تلاش رو کردن که تحولات رو بتونن مدیریت بکنن تا بعد از هفتم اکتبر. اینها خب در این بخش ناکام موندن. دلیلش این بود که یک بخشی در رسانه‌های مقاومت خوب عمل کردن. این هم میخوام بگم که خب واقعا در خود داخل کشور مثل خود شبکه العالم واقعا در تحولات طوفان و رقصا شبانه روزی ظاهر شد و توانست و شبکه‌های مثل المیادین، خود المدار و شبکه‌های مقاومت توانستند اون واقعیت رو نشون بدن و واقعا تلاش کردن. بخشش هم مربوط به حجم جنایت های اسرائیل و نسکشش بود که اسرائیل در جنگ روایت ها در جنگ رسانی برای اولین بار شکست مطلق میکنه، به هیچ وجه با تمام تلاشی که میکنه نه توانست بر تلفاتش سرکوش بگذاره و اینها رو مخفی کنه و نه توانست که توجیه کنه. این اسرائیل همون اسرائیلیه که در زمان 2008 خانم لیبی وزیر خارجه وقت اسرائیل میگه که از روزنامه‌نگاران عرب قدردانی میکنه به دلیل توجیه جنایات اسرائیل در غزه. یعنی صراحتاً وزارت خارجه رژیم صهیونیستی از زبان خانم لیبی که اون موقع وزیر خارجه وقت اسرائیل بود میگوید من از روزنامه‌نگاران عرب نام میبره، مثل عبدالرحمن راشد که در شبکه العربیه بود، رسانه های اردنی، صادق القلاب، طارق حمید در ارشد اوسط نام میبره که من از اینها قدردانی میکنم، اینها بهتر از سفیران اسرائیل عمل کردن برای توجیه رفتار و رویکرد ارتش اسرائیل در غزه. به این اندازه تاثیرگذاری رسانه ها برای رژیم صهیونیستی برای همه مهم هست. خب اتفاقی که میفته، من معتقدم ما بعد از 2006 در سطح رسانه‌ای کمی به یک توازن رسانه‌ای رسیدیم، اما هنوز با آنچه که مطلوب رسانه های مقاومت هست فاصله داریم. بخشش در حال به امکانات و ابزار همون مواردی که عرض کردم در خطر در این ابزارها و ادواتی است که صاحبش اونها هستن، اونها تولید کردن و دسترسی شاید به برخی از این تکنولوژی ها و تجهیزاتی که در اختیار اونهاست برای شاید ماها سخت‌تر باشه، و بخشش هم نسبت به برخی رویکردهای رسانه‌ای است که باید اون رو تغییر بدیم. ما مشکلی که در رسانه‌های داخل و بیرون نسبت به پوشش رویدادها و تحولات داریم این هستش که بیشتر حادثه محور هست، یعنی حادثه محور بودن ما خب یکی از مشکلات و نقصایی است که باید بهتره بشه. یعنی منتظر میشیم
یک دقیقه جنبندی بفرمایید.
بله، یک اتفاقی بیفته و بعد از اون اتفاق ما روی اون برنامه‌ریزی بکنیم، در صورتی که باید همواره این آمادگی برای جریان سازی وجود داشته باشه و جریان سازی رسانه‌های مقاومت در برابر رسانه‌های ضد مقاومت باید به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی و یک گفتمان رسانه‌ای و با یک ادبیات جدید و با ادبیات سازی و اصطلاح سازی های جدید بتواند آنچه که واقعیت های مقاومت سرزمین های اشغالی فلسطین هست رو به مخاطب منتقل بکنه.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای عزیزی از همراهی شما.
سلامت
باشید. خدا نگهدارتون. به لحظات پایانی دیدبان امروز رسیدیم. خیلی متشکرم هستم از همراهیتون در رصد مطابق رو برنامه روزه مهمترین خبرها و رویدادها و مواضع رسانه‌ها و اهداف رسانه‌ها رو با هم مرور کردیم. در بخش موج و راهبردهای رسانه‌ای رو نگاهی داشتیم بهشون و همچنین در نقاب قاب هم تحلیل سیاسی که پشت پرده فعالیت‌های رسانه‌ها وجود داره رو بهش پرداختیم و امروز بخش ویژه معرفی کتاب رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. امیدوار هستم که برنامه امروز ما و دیدبان امروز مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشه. دیدبان مرکز امن رصد و پایش دشمن هست در رادیو تبیین. روز خوبی داشته باشید، تا فردا خدا نگهدار.
تبیین جوان امروزی حل تحلیله، این خیلی نقطه مهمی حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادثو دارن. رادیو تبیین.